صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر تسریع در ساخت کریدور ریلی رشت آسترا. آقای پزشکیان، تملک اراضی در طول این مسیر باید هرچه سریع‌تر انجام شود. وزیر امور خارجه، اولویت دولت نگاه به شرق و توسعه همکاری با کشورهای همسایه است. رفتار آژانس با ایران باید مبتنی بر همکاری باشد نه تقابل. بندر حیفا هدف انواع موشک‌های سبک و سنگین حزب الله. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، منطقه ام رشراش بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی با چند پهپاد هدف قرار گرفته است. و در پیک بامدادی درباره اجاره قطعه کاهنده آلودگی هوا برای گرفتن معاینه فنی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. من ارمی هستم. تأکید رئیس جمهور بر تسریع در ساخت مسیر ریلی رشت آسترا. آقای پزشکیان در نشستی با وزیر راه و شهرسازی و سفیر ایران در روسیه، آخرین اقدامات مربوط به ساخت راهگذر ریلی شمال جنوب از آسترا به رشت و نیز خط آهن پارس‌آباد به بندر عباس را بررسی کرد. رئیس جمهور همچنین دستورات لازم را برای تامین منابع لازم جهت تملک اراضی این مسیر صادر کرد. رئیس جمهور گسترش خطوط آهن از شمال به جنوب را به نفع مردم و اقتصاد کشور دانست و گفت اجرای توأمان و ترکیبی این طرح مطابق با خط ریلی استاندارد ایران و روسیه می تواند منشأ خدمات و اتفاقات خوبی برای دو کشور باشد. وزیر امور خارجه گفت اولویت دولت نگاه به شرق و توسعه همکاری با کشورهای همسایه است. آقای عراقچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن تشریح اهداف سفر خود به کشورهای منطقه در خصوص سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی به تهران هم گفت رفتار آژانس با ایران باید مبتنی بر همکاری باشد نه تقابل.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی ویژه خبری پاسخگوی سوالات متعدد در حوزه‌های مختلف بود. از جمله آنها سفرهای فشرده منطقه‌ای‌اش که آقای عراقچی آنها را با هدف تقویت جبهه مقاومت و همچنین رساندن پیام آنها به سران کشورها عنوان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به سوالی با موضوع دیدار طرف آمریکایی با نماینده دائم ایران در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران و دو موضوع تصمیم احتمالی در نشست پیش روی آژانس درباره ایران و همچنین برجام و فعالیت سلامیز هستی کشورمان از دیگر محورهای سخنان آقای عراقچی بود.
ما مشکلی برای همکاری با آژانس نداریم، ولی به شرطی که مسیر ما و آژانس، مسیر ما و شورای حکام و آژانس مسیر همکاری باشه نه مسیر تقابل. اگر قطعنامه علیه ما صادر بشه با اقدامات متقابل ایران مواجه خواهد شد و ما در برنامه هسته‌ای خودمون اقدامات جدیدی رو خواهیم کرد که حتما اونها دوست نخواهند داشت. در اینجا هم میگم به کشورهای غربی که مسیر هسته‌ای ما در یک سال آینده مسیر حساس و پیچیده‌ای خواهد بود، ولی ما برای هر سناریویی، برای هر شرایطی آمادگی داریم.
آقای عراقچی درباره نگاه دولت 14 به توسعه روابط با شرق نیز گفت
توجه اصلی سیاست خارجی ما به سمت همسایگان و منطقه و بعد کشورهای حالا بگیم شرق یا هر چیزی میشه کشور عضو بریکس فکر کنم تعبیر بهتری هست. توافقی که ما با چینی ها کردیم، توافق 25 ساله، در حقیقت یک چشم‌اندازه، یک برنامه عمله. این برنامه عمل باید بیا تبدیل بشه به قراردادهای مختلف در حوزه‌های مختلف که بعضیش انجام شده. توافق مشابهی را با روسیه آماده کردیم که احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه در سفر آقای دکتر پزشکیان به مسکو اون هم امضا خواهد شد.
عملیات بعدی صادق 3 دیگر سوال مطرح شده بود.
این حق برای ما محفوظه، زمانش رو و چگونگیش رو در خود ما تصمیم میگیریم، خود ما تعیین میکنیم، در زمان مختزی، در شرایط مختزی این کار رو انجام خواهیم داد.
آقای عراقچی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مأموریت‌های سفارتخانه‌های کشورمان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تأکید کرد. مأموریت‌های اقتصادی برای سفارتخانه‌های کشورمان در دیگر کشورها تعریف شده است که به گسترش صادرات تولیدات ایرانی کمک می‌کند. محمدعلی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سوریه. امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده هنگام ورود به فرودگاه دمشق مورد استقبال جمعی از مسئولان ارشد دفاعی و فرماندهان نظامی ارتش و نیروهای مسلح سوریه قرار گرفت. وزیر دفاع با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و مقامات دفاعی این کشور دیدار و درباره راه‌های تقویت همکاری‌های دفاعی گفتگو خواهد کرد.
کشور جمهوری عربی سوریه نقش بسیار پررنگ و راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داره. به همین مناسبت ما به دعوت برادر عزیزمون وزیر دفاع کشور جمهوری عربی سوریه به دمشق سفر کردیم. انشالله دیدارهایی رو با مقامات سیاسی و دفاعی خواهیم داشت، بررسی کنیم جنبه‌های مختلف روابط دو کشور رو، به ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی، و ببینیم به چه شکلی میشه تقویتش کرد، تحکیمش کرد، حوزه‌های گسترش رو بررسی کنیم. انشالله این روابط رو به توسعه برداره و با امید خدا در شرایط حساس بتونیم همدیگه رو پشتیبانی کنیم.
حیفای اشغالی زیر رگبار موشکی حزب الله. مقاومت اسلامی لبنان بندر حیفا را با انواع موشک‌های سبک و سنگین هدف قرار داد. در پی این حملات گسترده آتش‌سوزی‌هایی در حیفا رخ داد. شماری از ساختمان‌ها و خودروها خسارت دیدند و برق بخشی از حیفا قطع شد. دست کم 6 شهرک نشین صهیونیست هم زخمی شدند. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت موشک به ساختمانی در منطقه الکرمل در شهر حیفا خبر داد و اعلام کرد خسارات‌های سنگینی به چندین ساختمان و چند خودرو وارد شده است. حزب الله لبنان به تجمعات نظامیان رژیم صهیونیستی در پادگان یفتاح در شمال فلسطین اشغالی نیز حمله کرد. مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در پایگاه العباد نیز با یک دسته از پهپادهای انفجاری مورد حمله دقیق قرار داده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی را در منطقه ام رشراش بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی با چند پهپاد با موفقیت هدف قرار داده است. یحیی سری تاکید کرد نیروهای مسلح یمن تا توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان به عملیات نظامی خود علیه دشمن اشغالگر و محاصره دریایی آن ادامه خواهد داد. حمله پهپادی مقاومت عراق به شمال فلسطین اشغالی. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد مجاهدان این گروه یک هدف نظامی را در شمال فلسطین اشغالی دو بار مورد حمله پهپادی قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق تاکید کرد این حملات تا توقف کامل تجاوز به غزه و لبنان ادامه خواهد یافت. قطار پویش ایران همدل در سراسر کشور همچنان در حال حرکت است. در این پویش هر کسی به اندازه بضاعت خود در آن سهم دارد، از اهدای حلقه های ازدواج گرفته تا کمک 70 میلیونی دانش آموزان تبسی.
با عشق تقدیم میکنیم به مردم غزه.
میگوید با همسرش که مشورت کردند تصمیم گرفتند که جزئی از حلقه های همدلی باشند.
کاری که برایشون نمیتونیم انجام بدیم، حداقل از این طریق یک کمکی کرده باشیم، دل امام زمانمون هم شاد کرده باشیم.
کمک های مؤمنانه، همدلی، آزادی قدس و پیروزی مقاومت. اینها کلیدواژه‌هایی هستند که مردم این سرزمین را پای کار جبهه مقاومت کشانده. بندر عباس و در کنار هدایای نقدی،
یک حلقه، یک انگشتر و دو تا سکه.
بازارچه مادران مقاومت هم به راه افتاده.
با این هدف که تمام درآمد حاصل از فروش محصولات غرفه ها تقدیم بشود به جبهه لبنان و غزه.
دختران اصفهانی هم همدل شدند با بقیه دختران مقاومت.
گوشواره‌ای که داشتن هدیه کردن به لبنان و غزه.
دست مادرانشان را گرفته و پا جای پای مادرانشان گذاشتند.
خواهرای گروه زحمت کشیدن و هر نحوی که تونستن به غزه کمک کردن.
مسیر قطار ایران همدل البته هنوز ادامه دارد.
جمع‌آوری طلا و هدایای نقدی بانوان هست.
مسجد کاظمیه یزد هم یکی از ایستگاه‌های آن است.
دوستشون دارم، دعا می‌کنم که زودتر دلشون شاد بشه.
به این نیت بوده که انشالله جزء سربازان امام زمان باشن و برای جبهه مقاومت کمک رو فراهم کرده باشن.
دانش آموزان بیرجندی که با این آرزوها
جرین آوه برای کودکان فرستید.
ما تا آخرین قطره خونمون پشت سر دانش آموزان لبنان و فلسطین هستیم.
اسرائیل ظالم و کودکش داره اون خانه های اونا، حتی مدرسه های اونا رو با موشک میزنه و جون آنها رو میگیره. ما باید از اونا دفاع کنیم، نباید بذاریم خونشون روی زمین بمونه.
با کمک 70 میلیون تومانی به محکم‌تر کردن پیوندهای همدلی با مقاومت کمک کردند. علاقه‌مندان می‌توانند هدایای خود را از طریق شماره‌های اعلام شده توسط کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت و پویش ایران همدل واریز نمایند. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین المپیاد بین المللی نانو در مالزی. این دور از رقابت‌های نانو فناوری با ارائه طرح‌های علمی تجاری میان شرکت کنندگان 5 کشور آسیایی در مالزی و به مدت 2 روز برگزار می‌شود.
نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت 2 روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری در توسعه و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند. افشین رمزی، سرپرست گروه نانو فناوری ایران:
3 تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره.
ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره‌گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته. حمیدرضا قربانی، عضو گروه نانو هیدروژن دانشگاه صنعتی اصفهان:
این مجموعه که شامل فوتوآنود و دستگاه میشه کار تولید هیدروژن رو برام انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه، یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوای کشورش بعد خیلی درگیر هستیم دیگه، ان شاءالله کمتر خواهد شد.
نیما دهقان، عضو گروه نانو هیدروژن دانشگاه صنعتی اصفهان:
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه، در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش چیزی حدود $2 میلیون سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه.
سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته. مسعود عطاپور، استاد راهنمای گروه نانو فناوری ایران:
انشالله تا چند سال آینده پایلوت پلنت استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز، روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزان بزنیم.
10 داور از 5 کشور شرکت کننده در 2 بخش علمی و تجاری طرح‌های ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی.
با رسیدن طوفان عظیم مانیی به سواحل فیلیپین، بیش از 650 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. طوفان مانیه در جزیره پرجمعیت کاتاندوانس به تندبادهایی با سرعت 325 کیلومتر در ساعت منجر شد. همچنین بر اثر طوفان امواجی به ارتفاع 14 متر ساحل کاتاندوانس را در نوردید. مانیل پایتخت و سایر مناطق ساحلی هم در ساعات آینده در معرض خطر طوفان‌های دیگر هستند. مانیه ششمین طوفان بزرگی است که در یک ماه گذشته فیلیپین را در نوردیده. سالانه حدود 20 طوفان و گردباد بزرگ به این کشور آسیای جنوب شرقی آسیب وارد می‌کنند و باعث مرگ تعداد زیادی از مردم می‌شوند. تغییرات آب و هوایی شدت طوفان‌ها را افزایش داده. حمله فردی با چاقو به مدرسه‌ای در استان جیانگسوی چین 25 کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر اعلام مقامات محلی، حوالی ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه، جوانی 21 ساله با حمله به دانش آموزان و کارکنان مدرسه فنی و حرفه‌ای شهر یشینگ در استان جیانگسو 8 نفر را کشت و 17 نفر دیگر را زخمی کرد. ضارب از دانش آموزان مدرسه بوده که به علت مردود شدن در امتحان نهایی، دریافت نکردن گواهی فارغ التحصیلی و نارضایتی از دستمزد کارآموزی به مدرسه بازگشته و با انگیزه انتقام این جنایت را انجام داده است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی با قرقیزستان در انتخابیه جام جهانی 2026 وارد بیشکک شد.
حریف بعدی شاگردان قلعه‌نویی در مرحله سوم انتخابیه جام جهانی تیم ملی قرقیزستانه، تیمی که در بازی رفت یکیش مغلوب تیم ملی ایران شد. تیم ملی ما از 5 بازی دوره رفت 4 برد و 1 تساوی به دست آورد و با 13 امتیاز صدرنشین گروهشه. اما قرقیزها فقط 3 امتیاز دارن و تیم پنجم گروهن. رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال:
با اختلاف 3 امتیاز الان تو صدر هستیم و انشالله خب الان بازی که داریم میریم انجام بدیم و این بازی هم بازی خب میبینین که فاصله ها کمه و هر اتفاقی ممکنه بیفته.
هومن عفاظلی مربی تیم ملی فوتبال:
نتایجمون نتایج قابل قبولی بوده. به نظرم میاد که یه مقداری بیش از حد از تیم ملی انتقاد میشه، البته این چیزی جدیدی نیست.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
واقعا داره جوانگرایی میشه، تیم ملی نتایج خوبی گرفته. فکر کنم تو هیچ دوره‌ای از 5 تا بازی 13 امتیاز کسب نکرده.
بازی تیم ملی مقابل قرقیزستان ساعت 7:30 دقیقه سه‌شنبه برگزار میشه. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرینات تیم ملی از امروز نظر امیر قلعه‌نویی و اعضای کادر فنی در بیشکک آغاز می‌شود تا شاگردان قلعه‌نویی با آمادگی کامل به مصاف میزبان خود بروند. دیدار تیم‌های قرقیزستان و ایران از هفته ششم مرحله سوم انتخابی جام جهانی سه‌شنبه 29 آبان از ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه دولن عمرزکوف شهر بیشکک آغاز می‌شود و با اعلام فیفا مانینگ داور 45 ساله چینی قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر تیم ایران در جدول گروه A با 13 امتیاز صدرنشین است و قرقیزستان 3 امتیازی. برای زنده نگه داشتن امید کم خود به صعود باید از این بازی امتیاز بگیرد. لیگ ملت‌های فوتبال اروپا با مسجل شدن صعود تیم‌های آلمان و هلند به مرحله 1/4 نهایی پیگیری شد. در ادامه هفته پنجم رقابت‌های گروه سوم از دسته A تیم آلمان در دیداری پرگل با نتیجه 7-0 بوسنی را در هم کوبید و هلند با 4 گل مجارستان را از پیش رو برداشت. در پایان بازی گروه سوم تیم‌های آلمان و هلند به ترتیب با 14 و 8 امتیاز در فاصله 1 هفته تا پایان مرحله گروهی صعودشان را به مرحله 1/4 نهایی قطعی کردند. و تیم صنعت مس ایران با پیروزی برابر نماینده کویت صعودش را به مرحله حذفی رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا قطعی کرد. در چهارمین روز رقابت‌ها در دوحه قطر تیم مس ایران در دیداری مهم به مصاف الکاظمه کویت رفت و با نتیجه 26-20 موفق به شکست این تیم شد. رضا شجاعی بازیکن صنعت مس در پایان دیدار عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. نماینده کشورمان که پیش از این دیدار 1 برد و 1 باخت کسب کرده، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف دوحه قطر می‌رود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
عرض سلام و ادب مجدد دارم. مستر شما صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. از استودیوی خبر رادیو ایران پیک بامدادی رو از این لحظه میشنوید. سرپرست مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ثبت شماره یکتا روی کاتالیزور یا قطعه کاهش دهنده آلودگی هوای خودروهای سواری در دستور کار این سازمان هست. به گفته آقای طاهری به لحاظ اینکه کاتالیزور از قطعات گران در خودروها هست، برخی افراد با اجاره چند ساعته این قطعه گواهی معاینه فنی خودروشون رو دریافت میکنن.
چراغ تکه میتونه برای پر شدن کاتالیستت هم باشه. کاتالیست اینه که پر میشه گاز نمیخوره ماشین، لرزش پیدا میکنه، ماشین جون نداره، مصرف سوخت میره بالا، آلایندگیش زیاد میشه. اینا همه ایراد کاتالیست ماشینه.
کاتالیست یا قطعه کاهش دهنده آلودگی هوا که موجب کاهش گازهای سمی حاصل از احتراق خودروها میشود.
پولوش 80-90 هزار تا که کیپ میکنه دیگه اون موادی که داره از بین میره نمیتونه هوا رو قشنگ تصفیه کنه.
اگر پیمایش هر خودروی سواری در کلان شهرها را سالانه 25 هزار کیلومتر حساب کنیم، کاتالیست یک خودروی سواری پس از 3-4 سال باید تعویض بشه. اما به خاطر قیمتی که داره تعویض اون در اولویت برخی راننده ها نیست.
من برم الان 10 میلیون تومان 8 میلیون پول کاتالیزور بدم بندازم به ماشینی که اسقاطه؟
من اجاره میکنم اونش.
می اجاره میکنی میری معاینه فنی میگیری؟
بله 100%.
یه سری هم هستن که استوک دارم میندازم برم معاینه رو بگیرن از دوباره.
دلیلش چیه؟
قیمتش مقدار بالاست.
چه قیمتاییه؟
از 2 خورده‌ای شروع میشه به بالا.
اگر راننده‌ای به دلیل افت بازده کاتالیست و مردودی در معاینه فنی مبادرت به نصب کاتالیست اجاره‌ای و موقت کنه، چطور میشه اون رو تشخیص داد؟ گویا کارشناس معاینه فنی:
خودرو در زمانی که به اینجا مراجعه میکنه وضعیتش در همون زمان کنترل میشه.
طاهری سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
معاینه فنی به عنوان مهمترین ابزاری که باید در حقیقت عملکرد کاتالیست رو کنترل کنه، باید روی این و روی عمل کردش نظارت شدیدی رو داشته باشه.
اگر فقط کاتالیست خودروها به موقع تعویض بشن، 6-8% آلاینده های ناشی از احتراق خودروها در کلان شهرها کاهش پیدا میکنه.
آمدم که ببینم ماشینم سالمه، آلودگی ایجاد نمیکنه و از اینکه میبینم سالمه خوشحال.
طاهری سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
قطعا ما باید روال معاینه فنیمون، روال نظارتمون رو تغییر بدیم. اگر که لازم هست مشخصات فنی کاتالیست به همراه خودرو ثبت بشه، که این همین الان در دستور کار سازمان وجود داره و طبق جلساتی که با وزارت کشور در حال برگزاری هست داریم روی این فرآیند کار میکنیم که بتونیم این مشکل رو در حقیقت برطرف کنیم و راهکارهایی مثل کاتالیست اجاره‌ای و این دست موارد که موقتی هستند گرفته بشه.
بر اساس سیاه انتشار آلودگی هوا، سهم منابع متحرک در انتشار ذرات معلق حدود 60% که خودروهای سواری سهمی 14% در انتشار آلودگی دارند. محسن قرقوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
بیش از 17% از بهره برداران در بخش کشاورزی تا الان سرشماری شدند. به گفته سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی تا 1 ماه دیگه این سرشماری ادامه داره.
2 هفته از آغاز سرشماری عمومی کشاورزی گذشته.
باغداری هم داریم. بعد گاو و گوسفند. چند رس گاو داریم؟
مساحت زمین و معبد می‌فرمایید چند متره؟
حدود 1 هکتار.
محصولش بشه چی هست؟
کلمه.
به ستاد سرشماری عمومی کشاورزی اومدیم تا روند کار رو بررسی کنیم. خانم شاکری عضو کمیته سازماندهی اعتبارات ستاد سرشماری کشاورزی:
کلیه فعالیت‌های اداری مالی پشتیبانی سرشماری کشاورزی 1403 به عهده داریم.
آقای گلکار، کارشناس فناوری ستاد سرشماری کشاورزی:
استان اگه هر جای گیری داشته باشن تو کار کردن با نرم افزار، اینجا ما پشتیبانیشون میکنیم.
2700 شهر و بیش از 9000 روستا در فهرست سرشماری کشاورزی هستند. آقای پیرمرادی، رئیس کارگروه نقشه ستاد سرشماری کشاورزی:
شهرهای منتخب و آبادی‌های منتخب این جایی هستن که به صورت تلفنی ازشون پرسجو میشه.
نمودار تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی در سال 93 هستش. استان خراسان مساوی با بیش از 8% بالاترین تعداد بهره بردار رو داشته و استان قم با 29% کمترین تعداد بهره بردار رو داشته. آقای مقصودی، کارشناس مرکز آمار ایران:
با توجه به شرایط تغییر شرایط آب و هواییمون از سال 1393 تا سال 1403 ما انتظار داریم که درصد هامون یه تغییراتی داشته باشد.
آقای جلالی، رئیس کارگروه فرم ها و راهنمایی های ستاد سرشماری کشاورزی:
سهم کشاورزیمون در برخی از استان ها بیشتره، مثل استان خوزستان، مثل استان خراسان رضوی، استان مازندران.
تا کنون بیش از 17% از بهره برداران بخش کشاورزی سرشماری شدند. خانم کمایی، سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی:
نتایج اولیه سرشماری تا به امروز نشون میده که ما حدود 688 هزار بهره برداری کشاورزی، یعنی افرادی کشاورزی که دارای فعالیت کشاورزی بودن، رو سرشماری کردیم. بخش زراعت 17.51% هستش، بخش باغداری 18.81% هستش و بخش دامداری که در واقع مجموع اون دوتا روی هم میشه یه چیزی حدود 25% از بهره برداری ها رو شامل شدن.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نمودار پیشرفت سرشماری کشاورزی نشان میدهد که از حدود 5% روز اول به حدود 60% در پایان هفته دوم رسیده است. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 است. صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، هزاران درود بر شما. وقتتون بخیر باشه. من خاطره یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه میهمان شما شدیم. امیدوارم که شما هم ما رو تنها نذارید. اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، میتونید حتما با ما در میون بگذارید که در اسرع وقت با کارشناسان برنامه مطرح بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهندس حشمت، مدارس یک سری قوانین داره برای دانش آموزا.
بله.
خانواده ها هم برای دانش آموزا یک سری قوانین میذارن. مجموع این قوانین میشه یک نوع برنامه ریزی برای دانش آموز که بتونه در چارچوب اون برنامه ریزی به درستاش برسه.
بله.
اما خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. دانش آموز سردرگم میشه. من طبق کدوم قانون برم جلو که هم درسم رو خوب بتونم بخونم، هم یادگیریم به بیشترین میزان برسه، همین که نمره ای رو که دلخواهمه کسب بکنم.
ببینید، برنامه ریزی هم یک هنره که باید هنرش رو بلد باشه اون کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه. این که ما بخوایم درس بخونیم خوبه ها، ولی این که چطوری درس بخونیم موضوع صحبت منه. من همیشه و همه جا روی شیوه و روش درس خوندن دانش آموز ها تاکید داشتم خانم ارج. ببینید، این که دانش آموز باید بدونه ذهنش وقتی یه مطلبی رو میخونه، پس از گذشته چه مدت زمانی میتونه اون مطالب رو دستبندی کنه و پردازش بکنه، بعد از گذشته چه مدت زمانی باید بره مثال و تمرین حل بکنه تا مطالب در ذهنش ثبت بشه، دوباره بعد از گذشته چه مدت زمانی بره تست زنی انجام بده تا بر اساس اون یادگیری هایی که تا الان داشته بتونه به یک تسلط کامل برسه. میدونید ما هم باباهای عزیز، دانش آموزهای عزیز، خیلی ها درس میخونن که یاد بگیرن، اما اینکه این یادگیری تا چه مدت در ذهن شما یه دانش آموز باقی میمونه، یعنی یادداری شما چقدر خواهد بود، بسیار مهمه. دیدی دانش آموز عزیز سر جلسه امتحان میگی من اینو بلد بودم، چرا الان یادم نمیاد؟ فرمولش چی بود؟ من که خونده بودم. خب تو که خوندی، تو که وقت گذاشتی، تو که درس خوندی، چی میشه که الان یادت نیست؟ چی میشه که یادت نمیاد؟ پس روش درس خوندنت غلطه. روش درس خوندن رو مشاوره هایی میتونن به دانش آموزها آموزش بدن که خودشون این مسیر رو طی کردن. خانم ارج ببینید
دوست.
نمیشه که یک نفری بیاد به همه دانش آموزها بخواد مشاوره بده و به همشون هم یه برنامه جامع و واحد بده، بگه آقا این برنامه تو، به همه هم همونو بده،
انگار یه دکتر بخواد یه نسخه برای همه بیماران ساخته.
پس این شدنی نیست، قابل قبول نیست. هر دانش آموز بر اساس میزان یادگیریش، بر اساس شرایط شخصی خودش، بر اساس تحلیلی که روش انجام میشه، بر اساس آزمون‌هایی که ازش گرفته میشه، معلوم میشه که چه برنامه‌ریزی به دردش میخوره. من پیشنهاد میکنم به شما والدین عزیز که اگر شما هم مثل من معتقدید دانش آموزتون توی درس خوندن و یادگیری مشکل نداره، اما در روش درس خوندنش دچار غلط‌هایی هست که باعث میشه یادگیری درست براش اتفاق نیفته، باید با یه سری از مشاوران برتر کشور صحبت بکنید و برای این کار کافیه شما یه کار ساده رو بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام بدید.
چیکار کنن؟
عدد 5 رو لطفاً همین الان به 1000-3085 پیامک بکنید.
حشمت، خیلی از دانش آموزان از خودشون سوال میکنن، خب برای منی که نیاز دارم که حتما یک پشتیبان داشته باشم، یک کتابی، یک منبعی، یک فردی کنار من باشه که کمکم کنه تا بتونم درسمو بهتر بخونم، چرا داشتن یک منبع کمک درسی ضروریه؟
ببینید همه ما میدونیم که دانش آموز وقتی از مدرسه برمیگرده